ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. سپاسگزاریم که رادیو دری و این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین و خواهش میکنیم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. عزیزان، رهبران یک جامعه به میزان نقشی که در پیشبرد اهداف کلان دارند به موفقیت میرسند و گاه به محبوبیت نیز دست مییابند. اما موفقیت رهبران الهی که پیامبران برگزیده خدا هستند تنها در یک زمینه خاص نیست. آنها در همه زوایا و حتی جزئی ترین رفتارها ممتاز و محبوب هستند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین حلقه از زنجیره پیامبران الهی، در عین آنکه فرمانده هوشیار و بی‌نظیر است، در آداب اجتماعی و روشن کردن راه برای دیگران نیز کامل‌ترین الگوها را ارائه می‌دهد. در برنامه قبل از زیبایی رفتار پیامبر در خانواده سخن گفتیم. در مرحله دیگر وقتی به سیره ایشان در برخورد با کودکان می‌نگریم، گویی با یک کارشناس روح و روان انسان روبرو هستیم که همه ای عمرش را به کاوش در روحیات انسان‌ها گذرانده است. این ویژگی‌ها محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان شخصیتی بی‌نظیر فراروی انسان‌ها قرار می‌دهد. سدیو، دانشمند فرانسوی، می‌گوید از عنایتی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به کودکان داشت، انسان احساس آرامش می‌کند. او همیشه در فکر کودکان یتیم بود و از محبت به کودکان بی‌اندازه لذت می‌برد. محمد عادت زنده به گور کردن دختران را حرام کرد. چقدر شیرین و دلپذیر است سخنان محمد درباره محبت به پدر و مادر و کودکان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همان جاذبه و عطوفت همیشگی نشسته بود. یکی از فرزندانش را بر زانوی خود نشانده می بوسید و او را نوازش می کرد و می فرمود: بوی فرزند از بوهای بهشتی است. فرزندانتان را زیاد ببوسید، زیرا خداوند جایگاهی نیکو در بهشت به شما می بخشد. در این حال مردی از اشراف جاهلیت نزد حضرت محمد آمد و از مشاهده رفتار پرمهر پیامبر با فرزندش شگفت زده شد و گفت: من 10 پسر دارم و تا به حال هنوز هیچ یک از آنها را برای یک بار هم نبوسیدم. رنگ چهره پیامبر تغییر کرد. با ناراحتی فرمود: آن کس که نسبت به دیگری رحمت نداشته باشد، خداوند نیز به او رحمت نخواهد کرد. من چه کنم که خدا عطوفت را از دل تو برده است؟ در یکی از اعیاد پیامبر برای ادای نماز عید از منزل خارج شد. چند تن از کودکان در کوچه با هم بازی میکردند و شاد بودند. ناگهان نگاه پرمهر پیامبر به نگاه اشکالود کودکی دوخته شد که با لباسی کهنه و مندرس در کنار دیواری ایستاده بود. چهره پیامبر در هم کشیده شد و دلش به درد آمد. با مهربانی به سوی کودک رفت و پرسید: چرا با دیگر کودکان بازی نمی کنی؟ طفل با صدایی بغض‌آلود گفت: پدرم در یکی از جنگ ها شهید شده است و چون مثل سایر کودکان نیستم نمی توانم در جمع آنان باشم. رسول خدا با عطوفت بسیار دست او را گرفت و فرمود: آیا راضی هستی که من پدر تو و دخترم فاطمه خواهر تو، علی عموی تو و حسن و حسین برادران تو باشند؟ کودک در آن لحظه پیامبر را شناخت. آرامش و اعتمادی عجیب بر دلش نشست و لبخندی زیبا بر لبانش نقش بست. رسول خدا او را به خانه برد، لباس نو به او پوشاند، غذایش داد و اندوه یتیمی را از دلش زدود. کودک با دلی شاد از خانه پیامبر بیرون آمد و به سوی دیگر کودکان دوید. پس از آن نیز رسول خدا هیچگاه از آن طفل غافل نشد. عزیزان، کودکان نیازمند راهنمایی والدین هستند. شخصیت اصلی آنها قبل از هر چیز در محیط خانواده شکل می‌گیرد. هر اندازه که پدر و مادر از فرهنگ بالاتری برخوردار باشند، فرزندان آنها نیز بهتر پرورش می‌یابند. در واقع، جامعه مترقی با افراد کاردان و رشد یافته مرهون خانواده‌هایی است که برای تربیت نیکوی فرزندان خود سعی بسیار نمودند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: اگر کسی از شما فرزندش را تربیت کند و زمینه رشد و پرورش او را فراهم نماید، بهتر از آن است که هر روز صدقه بدهد. پیامبر اسلام بر روی لطیف کودکان بسیار توجه داشت. برای شخصیت بخشیدن به کودکان در سلام کردن با آنها پیشی می گرفت و از اشتباهات آنها چشم پوشی می کرد. می‌فرمود: خدا رحمت کند والدینی که فرزندان خود را در انجام کارهای نیک یاری کنند. شخصی از آن حضرت پرسید: ای رسول خدا، چگونه فرزندان خود را یاری کنیم؟ ایشان فرمودند: به اندازه قدرت و توانش از او بپذیرید و آنچرا که فوق طاقت اوست نادیده بگیرید و گذشت کنید. روزی مادری فرزندش را در دامن پیامبر نشاند. در همین حال کودک لباس پیامبر را آلوده کرد. مادر مضطرب شد و با شتاب و شرمندگی بسیار خواست که کودک را بگیرد، اما رسول خدا با آرامشی خاص به مادر اشاره کرد که کودک را راحت بگذارد. ارجمندان اصولاً رفتار با کودکان از ظرافت‌های خاصی برخوردار است. اغلب روانشناسان معتقدند که کودکان در 6 سالگی می‌توانند زمان و مکان و رابطه علت و معلولی را درک کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از انسان‌ها می‌خواهد که در همین سنین آموزه‌های دینی را به تدریج و با زبانی شیرین به کودکان بیاموزند. ایشان می‌فرمایند: وقتی فرزند شما به 6 سالگی رسید، رکوع و سجود را به او یاد بدهید. در 7 سالگی برای وضو ساختن آماده‌اش کنید و او را به نماز خواندن ترغیب نمایید. بدانید که با آموختن نام خدا به کودک، عذاب الهی از معلم و پدر و مادر برداشته می‌شود. یکی یکی از تاکیدات مهم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رعایت حقوق فرزندان است. پیامبر بزرگوار انتخاب نام نیک برای فرزند را حق او می‌داند و در همین رابطه و برقراری عدالت و مساوات بین کودکان سفارش می‌کند. آن حضرت وقتی مشاهده کرد مردی در حضور دو فرزندش فقط یکی از آنها را بوسید، او را ملامت نمود که چرا با فرزندان خود به طور مساوی رفتار نمی‌کند. شخصی به نام نعمان ابن بشیر می گوید روزی پدرم به من هدیه ای داد و به دیگر برادران و خواهرانم چیزی نداد. مادرم ناراحت شد و به پدرم گفت من به این تبعیض راضی نیستم، مگر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درستی عمل تو را تایید کند. پس پدرم به محضر پیامبر رسید و عرض کرد که ای رسول خدا، من به فرزندم هدیه ای دادم، همسرم نظر شما را در این مورد خواسته است. پیامبر پرسید آیا به همه فرزندانت هدیه داده ای؟ گفت نه. پیامبر فرمود پس از خدا بترسید و بین فرزندانتان به عدالت رفتار کنید. من هرگز این کار ظالمانه را تصدیق نمی کنم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
خوش آمدی خواهر. اجازه بده تا برایت شیر بیاورم تا گلوی تازه کنی.
بنشین اسما، آمدم که از تو خبر بگیرم. میگویم چرا از چهرهت غم میبارد؟
چه بگویم خواهر؟ راستش قبل از آمدن تو پیامبر خدا به منزلم تشریف آورده بودند.
خوش به سعادت دست ما.
من تازه از کار خانه و شستشو و نظافت فارغ شده بودم که ایشان آمدند. بعد از لحظاتی ایشان فرمودند فرزندان جعفر را پیش من بیاور. آنان را پیشان حضرت بردم. بچه ها را در آغوش گرفتند و شروع به نوازش کردم، در حالی که اشک از دیدگان آن بزرگوار سرازیر بود.
چه گفتی؟ گفتی پیامبر خدا اشک می‌ریختند؟
آری، هنگام نوازش فرزندانم دیدم که از صورت ایشان اشک جاری است. از ایشان پرسیدم یا رسول الله، پدر و مادرم فدایتان باد، چرا گریه می‌کنید؟ مگر درباره جعفر و همراهانش به شما خبری رسیده است؟ ایشان رو با من کردند و گفتند آری، همسرت عبدالله ابن جعفر و همراهانش در جنگ موته به دیدار حق شتافتند و شهید شدند.
عجب، انشاءالله بهش جایگاه همسرت باشد اسما.
انشاءالله.
خداوند وجود نازنین ایشان را برای ما حفظ کند. من هم از همسرم شنیدم که بعد دفعات خود به دیدن خانواده شهید می روند و به فرزندان آنان بسیار محبت می کنند و دست نوازش بر سر آنها می کشند.
آری،
خوش به سعادتت اسما.
عزیزان، کودکان ماننده ضبط صوت و یا دوربین تصویربرداری رفتارها و صفات والدین را در ضمیر ناخودآگاه خود حفظ کرده و در رفتار خودشان به تصویر می‌کشند. از نگاه رسول خدا رفتار فرزندان نتیجه مستقیم عمل پدران و مادران است. لذا آن حضرت راستگویی، وفای بعهد، مهربانی با کودکان و تکریم آنها را توصیه می‌کند. ایشان می‌فرمایند: هرگاه از فرزندان خود یاد می کنید و از آنها نام می برید، با احترام از آنها یاد کنید و در مجالس جایی را برای آنها باز کنید تا بنشینند و با چهره‌ای باز و گشاده با آنها برخورد نمایید. پیامبر هنگام برخورد با کودکان به احترام آنها از جای خود برمی‌خواست و با تبسم و خوشرویی از آنها استقبال می‌نمود. آن حضرت می‌دانست که دنیای کودکان سرشار از بازی و تفریح و جنب و جوش است و لذا وقتی با آنها بود رفتار خود را با کودکان هماهنگ می‌کرد. با کودکان به زبان خودشان سخن می‌گفت و در کوچه وقتی از او می‌خواستند بازی آنها را ببیند لحظاتی دل آنان را شاد می‌کرد. زیبایی رفتار پیامبر با کودکان برای بسیاری از اندیشمندان غیر مسلمان مجذوب کننده و شیرین است. ایمیل دورمینگهام، خاورشناس فرانسوی، ضمن تقدیر از شخصیت عظیم پیامبر میگوید: محمد کودکان را دوست داشت. به دو نواسه خود حسن و حسین اجازه میداد که در هنگام نماز بر دوش او آیند و یا در میان سخنرانی روی منبرش بازی کنند. روزی دختر کوچکی را که پیراهن زرد رنگی داشت نزدش آوردند. دخترک مهر پیامبر را گرفت و مشغول بازی شد. مادرش خواست که آن را از دستش بگیرد ولی پیامبر راضی نشد. او دوست داشت به دختران یتیم هدیه و گردنبند هدیه بدهد و از عرب‌ها تعجب می‌کرد که چرا دختران خود را نمی‌بوسند. نجات دهندگان بشر این گونه بودند و در اثر پیام‌های زندگی بخش خود در دل‌ها آرامش و راحتی ایجاد کردند. آنها با اطمینان خاطری که به بشر می‌دهند در خور تقدیر و تشکرند. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت به بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز عزیزان شنونده میخواهیم در ارتباط با یک مشکل صحی بهداشتی مهم و نسبتاً شایع میان مردم با شما صحبت بکنیم، در رابطه با دانه های صورت و روی بعضی ها و خصوص در جوان ها که به این دانه ها جوانی دانه یا دانه های غرور جوانی هم گفته میشه و اکثرا در سنین بعد از بلوغ در میان پسرها و دخترها یا کمی دیرتر هم ممکن است که دیده شوه و به وجود بیاید. دانه ها یا به گفته اینجا در ایران جوش های صورت با اونا آکنه هم گفته میشه، آکنه ولگاریس. ای دانه ها میتونه کوچک و خرد باشه یا گای بزرگ شده، برجسته و پندیده و حتی چرکی هم میشه. میتونه یک وقتای روی صورت و گونه های ما را مبتلا بکنه. گای علاوه بر ای میتونه روی پشت ما، بازوها، شانه ها و کمر افراد هم ای دانه ها دیده میشه. یکی اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه یا دانه های غرور جوانی یا جوانی دانه چرا با وجود می آید؟ عوامل تشدید کننده و زیاد شدنشان چیست؟ راه‌های کنترل و معالجیشان چیست؟ و سوالات متعدد دیگر در رابطه با دانه‌های غرور جوانی یا جوش‌های جوانی، اینا را با کارشناس گرامی و دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی و پوست، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید است ما را همراهی بکنید. قبل شروع بحث با خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در مورد سوالاتی که هست پاسخگو خواهم بود.
تشکر از لطف شما خانم دکتر بابت ای که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه ولگاریس یا امی دانه های غرور جوانی روی صورت و بدن و قسمت های مختلف بدن ما ماهیتش چیست و چرا و چی باعث میشه که این دانه ها با وجود بیاید؟
بله، در خصوص آکنه ولگاریس یا همون جوش میتونیم اینطور بگیم که شایع ترین مراجعه به متخصص پوست در تمام دنیا آکنه هستش، یعنی شایع ترین بیماری پوستیه که افراد برای درمانش به متخصص پوست مراجعه میکنن. طبعا میتونیم بگیم که بین سن 12 سالگی تا زیر 25 سال 80-85% آدم ها درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. حالا برای بعضی خفیفه، برای بعضی شدیدتره، برای بعضی عوارض آکنه هم ظاهر میشه و در واقع به نوعی افراد درگیر این قضیه هستن، به طوری که حتی آکنه رو خیلی جاها میگن که ما میتونیم بیماری محسوب نکنیم، یه صفت فیزیولوژیک توی سنی در نظرش بگیریم.
بله،
گرچه که میتونه سکل‌های خاص خودش رو داشته باشه و بر حسب شدتش نیاز به درمان در واقع شدت‌های مختلف خواهد داشت. و خدمت شما عرض شود که آکنه همونطوری که فرمودین، حالا اینکه علل ایجادش چیه، از چه زمانی ایجاد میشه، گفتم از حوالی سنین بلوغ معمولا این اتفاق شروع میشه.
بله.
شدت‌های مختلف داره، بعضی هستش که جوششون فقط محدود به ضایعات جوشای زیرپوستی است که ما اصطلاحا بهش میگیم کومدون. در مراحل بعدی ضایعات التهابی مثل ضایعاتی که قرمز هستن، تورم دارن، ترشح دارن، در کنار ضایعات جوشای زیرپوستی یا کومدونال ظاهر میشه، باعث میشه که شدت آکنه بیشتر میشه و حتی افرادی که شدت‌های زیادی از آکنه دارن ممکنه که ضایعاتشون حالت کیست پیدا بکنه و حتی کیست‌هایی که با هم دیگه مرتبط هستن.
بله.
و معمولا در واقع آکنه‌ای که در گرید های بالا و در شدت های بالاست از خودش جام جاد می و در هر کدوم از این مراحل بسته به صلاح دید پزشک، بسته به اون بیماری که به ما مراجعه میکنه، شرایطی که داره، ما درمان هایی رو انتخاب میکنیم برای آکنهشون.
بله.
شایع ترین محل آکنه صورت هستش، جاهایی که ترشح چربی بیشتره که ما میگیم اصطلاحا سبوم بیشتری دارن، یعنی صورت، قسمت فوقانی قفسه سینه، ناحیه کمر، قسمت فوقانی بازوها، از جاهایی هستش که ما اصطلاحا میگیم آکنه پرون هستن یا آکنه در اونها بیشتر اتفاق میفته و بنابراین محدود به صورت نیست و خیلی در ناحیه تنه و بدنشون هم ضایعات آکنه شکل رو دارن.
پس اغلب در دورانی از زندگی که تقریبا تغییرات هورمونی رخ میده به وجود میآیه و یک سن خاصی داره.
گفتم آکنه از زمان بلوغ شروع میشه. سن 25 سالگی معمولا سنی هستش که ما در نظر میگیریم که یه آکنه در واقع فیزیولوژیک میتونه وجود داشته باشه. البته این به این معنی نیست که در واقع بالاتر از این سن ما ضایعات آکنه ای رو نداریم. ما یه درصد زیادی از افراد، چون آکنه خیلی شایع هست، درصد زیادی از، یعنی هست به نسبت جمعیت، افراد زیادی باهاش درگیر هستن.
بله.
بعد از سن 25 سالگی ما بهش میگیم که آکنه های دیررس یا آکنه های بزرگسالی که به خصوص در خانم ها ممکنه دیده بشه، که حدود 12 تا 15 درصد خانم ها بعد از سن 25 سالگی هم در واقع ضایعات آکنه ایشون ادامه پیدا میکنه و حتی 5 درصد ممکنه تا سن 45 سالگی ادامه داشته باشه. در مورد آقایون هم همینطوره، ولی آقایون معمولا تا سن 25 سالگی آکنهشون متوقف میشه و درصد کمتری هستن که در واقع منجر به آکنه های بزرگسالی میشن.
بله.
که در واقع افرادی که آکنه های دیررس دارن، یعنی که در طولانی مدت ادامه داره، خیلی موقع ما باید حواسمون باشه که ممکنه این افراد به خصوص خانم ها زمینه تنبلی تخمدان، مسائل هورمونی داشته باشن، یا اینکه آکنه اونها به دلیل حالا درمان های طولانی مدت به درمان مقاوم شده باشه، یعنی در واقع جرم باکتریالی که منجر به آکنه میشه تغییر کرده باشه.
خب خانم دکتر، ممنون از توضیحات شما. اگه بفرمایین که داناها، اینمی جوانی دانه و غرور جوانی، چه قسم و چرا ایجاد میشه؟
مکانیسم بروز آکنه به این ترتیب هستش که اول در واقع تو واحد پیولسباسه پوست ما، یعنی واحد مو و چربی متصل به اون فولیکول مویی که وجود داره در ناحیه پوست، یه انسدادی رخ میده که این انسداد رو ما بهش میگیم تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی، که این انسداد منجر به این میشه که در واقع دهانه فولیکول مو مسدود میشه. وقتی این اتفاق میفته، چربی که ترشح میشه توسط غدد چربی که مرتبط هست با اون فولیکولمون نمیتونه دفع بشه، یه محیط بیهوازی اونجا ایجاد میشه، یه باکتری به نام کوتی باکتریوم اکنس یا پروپاین باکتریوم اکنس که در واقع یه جرمی هستش که یه باکتری هست که رو پوست زندگی میکنه، فرصت رشد پیدا میکنه و بعد از اون التهاب ایجاد.
بله.
اینها در واقع این چهار تا در واقع پروسه مهمی هست که منجر به آکنه میشه و داروهایی هم که برای درمان آکنه داده میشه میاد هر کدوم از این مکانیزما رو هدف قرار میده. مثلا خیلی از داروهای بردار میان اون تکثیر بیش از حد پوستی رو کم میکنن، خیلی از داروهای آنتی بیوتیکی التهاب رو کم میکنن، دارویی هست به نام راکوتان یا آیزوترتینین که رو تمام این مکانیزم